بسم الله الرحمن الرحیم. ما با اجازه شما چند نکته رو در مقدمه با هم دیگه بررسی کنیم تا انشالله وقتی وارد اصل بحث میشیم این نکته ها باعث بشه که تمرکز بهتری داشته باشه. مطلب اول که کاملا روشن اینه که ما الان یک عنوان مشخص داریم و یک هدف مشخص در مجموع بحثم. بنابراین احتمال داره که بعضی ها حتی اگر کامل هم در همه جلسات شرکت بکنن مشکلاتی که تو ذهنشون هست حل نشه. بعد به اشتباه آدم ممکنه این رو نسبت بده به اینکه اون کارگاه نتونست مشکل منو حل کنه. ما الان میخوایم یه مقداری راجع به دوره دبستان، راجع به نیازهایی که اون دوره داره اطلاعاتمون رو افزایش بدیم. بعد یه سوالهایی رو هم در حاشیهش پاسخ بدیم در حد زمانی که داریم. پس ذهنمون رو مرتبط با موضوع پیش میبریم. معمولا جاهایی که بحث میکنیم مثلا بعضی از خانواده هستن مشکل مدیریت رسانه دارن، مشکل ارتباط بچه ها با هم دیگه دارن، گاهی حتی مشکل ارتباط های والدین با هم وجود داره. خب الان قاعدتا مگر اینکه ما در حاشیه نکته بگیم به درد کسی بخوره و الا قاعدتا اونا نباید الان بر اساس این چند جلسه حل بشه. نکته بعدی پیشنهاد این هست که حتما مشارکت بفرمایید، یادداشت برداری داشته باشین. ببینید بحثمون یه جور نیست که مثلا بگیم خب در مجموع به نظر برسه که باید بچه هم بچه های خوبی باشن، اینجوری نیست. شما باید مشخصا بنویسید این کار را باید انجام بدم یا این کار را باید بهش توجه داشته باشم یا این مفهوم را. برای بزرگواران که یادداشت نداشته باشن قاعدتا استفادهشون کم خواهد بود. عرض کردم راجع به نکته هم که پرسیدن قبل از شروع بحث، معمولا فایل های صوتی استفاده نمیشه. ضبط کردن اشکال نداره ولی فایل های صوتی میمانه تا یه فرصتی بشه من شروع کنم دوباره اونو شنیدن. ولی یادداشت برداری باعث میشه که همون موقع شما تمرکز خوبی روی بحث داشته باشید. یه کار در کارگاه هایی هم داریم که جلوتر باهاش آشنا میشیم. معمولا ما در طول هر جلسه ای برای جلسه بعد پیشنهاد میدیم که یک فعالیتی در خارج کارگاه انجام بشه. خب گاهی شما عنوانشو میذارید تکلیف کارگاه، گاهی هم ممکنه مثلا امثال بنده بگیم ما یک شوق به یادگیری داریم، این شوق به یادگیریمونو میخواییم تو خونه ادامه بدیم. سوالی هم اگر مرتبط با بحث باشه حتما ازش استقبال میکنیم. گام اول، در گام اول میخواییم با دوره پیش رومون آشنا بشیم. خب عنوانی که روش گذاشتیم چیه؟ دوره سوم کودکی. بعضی از تقسیم بندی ها دوره های مختلف رشد رو به 9 قسمت تقسیم میکن. بفرمایید که این مراحل چی هست؟ خب بگیم بشمارین شما مونده 9 تا میشه نه. قبل تولد، بعد تولد، حالا شد 2 تا. یعنی جنینی رو با قبل تولد 2 تا حساب کردیم. یه دونه خب
نوجوانی، جوانی، یاسمی.
خب 4 تا، 5 تا.
البته تو روانشناسی مثلا یه مرحله رو
نه، اونا مراحل رشدی که بر اساس تئوری‌های مختلفه، نه مراحل رشدی که متناسب با سن باشه.
نوزادی، خردسالی، کودکی.
خب
نوجوانی.
خب وقتی شما کودکی رو یه دونه حساب کردین حتما 9 تا نمیشه، چون این دوره سومش بود. حالا اگه ما تونستیم این تقسیم بندی‌ها رو بکنیم یا به این مراحل توجه کردیم چه کمکی میکنه؟ حالا اگه تقسیم بندی نکنیم آشنا نمیشیم؟ دیگه چی یعنی یه خورده من وقتی دوره های مختلف رو میشناسم خودم رو متناسب با اون دوره تنظیم میکنم. آیا این به این معناست که اگر دوره رو تعریف کردیم مثلا دیگه یه ماه هم این برمبر نمیشه؟ استعداد نه، یه کلمه دیگه تفاوتهای فردی در واقع رسش در بچه های مختلف متفاوت است. خب یه نکته دیگر هم که میخوایم اونجا توجه بکنیم اینه که شما با تقسیم بندی کردن این دوره ها بتوانید پیش از ورود به هر دوره خودتون رو با اون دوره تنظیم بکنید. یعنی شما وقتی متوجه شدید که این دوره دوره‌ایه که مثلا این فهرست نیازها رو داره و ما ازش غافلیم، پس هم نوعی توجه، نوعی شناخت اون دوره هاست و هم آماده شدن برای رسیدن به اون دوره. چند نفر از بزرگوارانی که اینجا تشریف دارن این فرزندشون فرزند اولشونه؟ خب بنابراین تقریبا نیمی از جمع فرزند اولشونه. هرچی راجع به این بچهشون یاد بگیرن و تجربه بکنن انشالله راجع بعدی هم مفید خواهد بود. بریم سراغ مراحل. مرحله یک همونطور که فرمودید و درستم بود مرحله پیش از تولد. پس ما مرحله پیش از تولد رو یک مرحله مهم با مشخصات خاص، نیازهای خاص، توجهات خاص تعریف میکنیم. مرحله دوم مرحله شیرخوارگی یا نوزادی. حدود سنیش 0 تا 2 تقریبا. مرحله سوم مرحله کودکی اولیه است. مرحله 2 تا 7 سالگیه. گاهی میگن مثلا 3 تا 6 سالگی، گاهی میگن 2 تا 6 سالگی. حدوداً این سن یه مختصات خاصی داره، یه بایدها و نبایدهای ویژه‌ای داره. مرحله چهار رو مرحله کودکی پایانی. چرا؟ به خاطر اینکه عده‌ای اون دوره اولیه رو که ما شیرخوارگی یا نوزادی حساب میکنیم رو، یه عده‌ای اون رو هم دوره کودکی اولیه حساب میکنن، ولی حالا اسامی مختلف تو کتاب‌های مختلف هست. بعد از این مرحله نوجوانی اولیه است، 12 تا 14 سالگی. بعد مرحله نوجوانی پایانی یا دوم، مرحله 15 تا 19 سالگی. جهت اطلاع اونهایی که شنیدن دوره نوجوانی دوره حساسیه و اونهایی که فکر میکنن دوره نوجوانی دوره بحرانیه، یه عده معتقدن که دوره نوجوانی تا 21 سالگی ادامه پیدا میکنه، بعد تازه بحران نوجوانی که تمام شد شما مواجه میشوید با جنون جوانی. بنابراین به قول یه مادری میگفتن خب ما تا کی صبر کنیم؟ گفتن با این حساب کتابایی که این متخصصین میگن حالا حالا باید صبر کنیم. مثلا یه مادری که سوم دبستان مثلا دست بچهش اذیت میشه، خب این هنوز به دور نوجوانی نرسیده، ولی خب ذوق نکنه دور نوجوانی تمام شد، بعد دیگه اون دوره بعدی. مرحله هفتم مرحله بزرگسالی اولیه، یعنی دهه های حدود 20 و 30 عمر که معمولا دوره جوانی نامیده میشه. مرحله هشتم، مرحله بزرگسالی میانه، دهه های 40 و 50 اون میشه دوره میانسالی. مرحله نهم، مرحله بزرگسالی پایانی، دهه های 60 به بالا. خب حالا یه حاشیه کوچیک بریم و برگردیم. ماها تو کدوم یکی از این مراحل هستیم؟ خودم. بله، خانوما که معمولا به گاهی به نوجوانی هم نمیرسه، یعنی تو همون مراحل اولی. به هر حال با فرض امکان عبور از همه این مراحل که احتمالاً به ماها تعهد دادن که شما همه این مراحل رو طی می‌کنین، باید حساب کنیم ببینیم ما چند تا مرحله دیگه داریم. یه جورایی خلاصه آدم حواسش وسط بحث یه وقت جمع خودش هم بشه خیلی طوری نمیشه. و این چند جمله رو من با اجازتون در میانش به یه تعبیری که براتون آشناست اشاره بکنم و یه توضیح کوچیک راجبش عرض کنم و بعد این حاشیه رو بیام بیرون. این حاشیه در حد 3-4 صفحه این بحثمونه. ببینید، ظاهراً این یک نکته‌ای که ما باید تو تربیت بچه هم بهش توجه کنیم و اونم اینه که گاهی در واقع بهانه هایی جور می شود تا موقعیت تربیتی ما از فضای غفلت به فضای توجه سوق پیدا کنه. یعنی این که حالا ما به شوخی یا به جدی گفتیم چند تا مرحله دیگه برای خودمون مونده، ما باید حواسمون باشه که این نفحه هایی که خدای متعال قرار میده برای طول زندگی ما، برای مسیر تربیتی بچه ما هم قرار داده. یعنی به یه عبارتی محرم یک فرصت تربیتیه که من درست نکردم، خدا درست کرد. ماه شعبان که الان در آغازش هستیم یه فرصت تربیتیه که خدا درست کرده. دقت کنید، روانشناسان میگن تا وقتی مجردین شما معمولا هر کاری دلتون بخواد میتونید انجام بدید و مانعی ندارید. بحثمون هر کاری میخواد، منظور در واقع هماهنگی ویژه‌ای نمیخواد دیگه. میگی اتاق خودمه، به بابات میگی درست میشه. میگن وقتی ازدواج کردین معمولا با یه نفر باید بدم هماهنگ باشه، ولی زندگیش به هم نریزه. ولی جمله جالبش اینه، میگن وقتی بچه دار شدی باید زندگی تو از اول بنویسی. یعنی تو پدر مادری رو انتخاب کردی، وقتی پدر مادر شدی یه جور دیگه باید بنویسی. به یه عبارتی ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فترصدوا لها. مترصد ماه مبارک رمضان باشید، نگید بچه‌م تکلیف شده یا نشده. شما به عنوان پدر و مادر چگونه ماه مبارک رمضان رو برای بچه‌تون یک موقعیت دیگه میکنید؟ ببینید، ما گاهی اوقات با همدیگه میریم مشهد، گاهی با همدیگه میریم شمال، گاهی با همدیگه میریم گردش، هرچ. وقتی شما مترصدید فترصدوه، بگین الان تو این شمال من چه گام مثبتی باید برداشته بشه در مسیر تربیت بچه‌ام. وقتی میرم مشهد بگی این زیارت این دفعه قراره چیکار کنم. چند سال پیش یادمه بعضی از فامیلایی که مشهد بودن زنگ زدن گفتن که شما چیکار میکنین، بچه‌های ما دیگه از مثلا روز دوم سوم نمیان با ما هرم. بعد ما تو چه ذهنیتی بودیم؟ حالا اینا لطف خدا متعال بوده، ولی میخوام بگم اون مراقبت اینجا معنا پیدا
ما تو ذهنمون این بود که ما هر جلسه‌ای داریم میریم حرم یه پروژه تربیتی داریم، یعنی ما تو صحن یه برنامه داریم، نرسیده به صحن یه برنامه داریم، امروز برای زیارت این برنامه رو داریم. ببینید یه بار بیا بریم پسرم با همدیگه میشینیم مثلا رو دو حرم زیارت بخونیم، یه بار میریم میگیم خب ما میخوایم بریم امروز دستمون به ضعیف برسیم، یه بار میریم میگیم ببین این قسمت حرم هم یه جمع قرآنی نشستن دارن قرآن میخونن. ببین فطر الصدو اینه. الان دوره کودکی سوم فرزند من میخواد شروع بشه، آماده ای؟ به یه تعبیری میگن دوره غفلت ما گاهی اوقات ما رو به خمودی و یه خورده اگه با احترام بگم به یک مرگی میاندازه که اگه این نفعه ها نیاد ما زنده نمیشیم. یعنی اینقدر درگیر روزمرگی میشیم، یعنی مادر همین صبح که میخواد صبحونه رو بده ببینه داره ظرفای شام رو جمع میکنه. اگر شما بتونید هر کدوم از این دوره ها رو برای بچه ها با نگاه تربیتی نگاه کنید، من الان در پروژه تابستانم، تابستان برای بعضی گریه آوره، حیات داشته باشم یا نداشته باشم، همسایه پایینیشون دائم زنگ بزنه یا زنگ نزنه، اهل باغ و بستان باشم یا همسرشون از اونایی باشه که هیچ جا نره و اگه یه جا میخواد بره از اولش گاز بده تا برسونه اونجا دم مثلا ساختمون یا هتل، یه هر کدوم اینا باشه موقعیت تابستان یه موقعیت بحرانی میشه برای یه عده. چیکار کنم؟ تو همین موقعیت تابستان یه عده یه گام میرن جلو. بعضی از اجازه بدم مثلا خانما مثال بزنیم، بعضی از خانم‌ها الان وقتی با همکلاسی دوره دبستان راهنما یا دبیرستانشون میشینن نگاه میکنم اینه اون بغل دستیشون هم مثل اینها، خب خدا لطف کرده دوتا فرزند داره، ازدواج هم کرده، خونهشون هم دوتا کوچه بالاتر یا سه تا کوچه پایینتره، ولی او در کنار این تحصیلاتش این شده، معنویتش این شده، خدماتش به خانوادش این شده، سه بار تا حالا مادرش چند ساله مریض شده، توفیق خدمت مادرش رو پیدا کرده، ولی مثلا من زندگی رفته جلوی اتفاق خاصی نیفتاده. این فطر الصدو رو لطفاً به همه مراحل زندگی بچه ها متمرکز کنید، بگید خب بسم الله الرحمن الرحیم دوره کودکی سوم حالا چی کار کنم؟ تو بحث تربیت جنسی میگیم یکی از لطفای خدا اینه در حدود سنین دبستان بچه ها دوچار یک خاموشی نسبت بحث جنسی میشن که پایانش معمولا چون خود بلوغ هم جلو آمده معمولا یه درگیری جدیدی پیدا میکنه. این دوره خدا لطف کرده یک آرامشی برقرار، این آرامشه رو ول میکنیم، بعد وقتی در بحران بلوغ قرار گرفتیم اگر فرض کنیم بلوغ بحران است که حالا راجع اون میشه بعدا صحبت، بعد حالا چیکار کنیم؟ الان باید یه کاری میکردی، الان باید راجع به حیا یه کاری انجام میدادی، الان باید راجع به چیزی که شما رو نگران میکنه به نام عفت و حیای جامعه الان باید یه کاری کنی. چند نوع عفت و حیا داریم؟ مثلا من یکیشو بگم شما ببین بقیهشو میگیم. آها مثلا یک میشه حیای چشم، حیای زبان، دیگه حیای گوش، حالا اعضای بدن دیگه، حیای قلب، قلب و حالا فکر، یعنی حیای درون، حیای مجالست، حیای پوشش، بیان رو گفتم، حیای معشیه در راه رفتنش حیا داره یا نداره؟ بله؟ بله بله اون حیای معشیه. خب الان ما اینا رو بلدیم، کدوماشو یاد دادیم؟ با چه پروژه‌ای؟ با چه طرح درسی؟ کدوماشو یاد ندادیم؟ مترصد باشید که من الان در دوره دبستان کلی کار باید بکنم، به بغل دستیتون هم کار نداشته باشین. گاهی اوقات ما میگیم خب مدرسه دیگه این کارا رو بکنه. من نمیدونم، ولی اگر از مسئولین مدرسه اینجا کسی میتونه بگه که بله آقا ما تمام مسئولیت تربیت و آموزش رو پذیرفتیم، بگه. من عکسش رو شنیدم میگن، ولی اینجوریشو تا حالا نشدم. میگن ما کمک میکنیم، ما مشاور. خودتون چه میکنید؟ ابتدای این دوره، یعنی این دوره‌ای که داریم باهاش آشنا میشیم، الان وارد همون آشنایی شدیم، از اون حاشیه اومدیم کنار، برای بیشتر بچه‌ها دوره ورود به مدرسه است و همین ورود بچه‌ها رو دچار نوعی عدم تعادل میکنه. پیش دبستانی که بچه‌های شما میرفتن چند روز در هفته بوده؟ 5. ساعتش؟ دبستان آیا تفاوتی به لحاظ همین زمان دارن یا نه؟ بیشتر میشن. بعضی از پیش دبستانی ها مثلا 3 روز در هفته است، روزش هم تفاوت میکنه. آیا مسئولیت ها برنامه های محتواییش تغییر میکنه؟ بله. آیا دیگه اون آزادی های دوره پیش دبستان رو داره؟ نه. آیا توقعات خانواده و معلمان متفاوت میشود؟ بله. من مواجه شدم با یک موقعیتی که خودش تعادل مرا، یه جمله‌ای برای خیلیاتون آشناست، حالا میشه به خاطراتمون رجوع کنیم، معمولا یه سال که میریم بالاتر میگن دیگه شما بزرگ شدید، دیگه اون بچه قبلیه نیستین، سال بعدش دوباره میگن شما دیگه اون بچه، یعنی ما از یاد وقتی که یادمونه هی دائم داشتیم بزرگ میشدیم، به اون القا میکنیم شما دیگه بزرگ شدید، البته ظاهرا هنوز خیلی بزرگ نشد. این عدم تعادل در سازگاری اونها تأثیر میگذاره، دشواری های جدیدی هم پیش میاره. تا دیروز اگه نقاشیشو نبرد مدرسه شما میگید حالا فردا میبرید، امروز دفترشو نبره میگن برای چی دفترتو نبردی؟ ابتدای این دوره تغییرات جسمی و روانی مهمی هم داره. بعضی بچه‌ها این دوره پر دردسر به نظر میرسن، یعنی مثلا اون نظمی رو که شما میکوشیدید که سالها رعایت بکنه دیگه حالا که یه خورده بزرگتر شده نمیبینید، چون معمولا این دوره همراه هست با دوره 2 سالگی 3 سالگی بچه های بعدی، گاهی اوقات آغاز این رقابت های برادرانه و خواهرانه است. یعنی اگر آخری یا دومی، اینا با هم فرق میکنه. یه تئوری هایی هست میگن اصلا این که بچه شما بچه چندم باشه میشود یک ویژگی هایی برای شخصیتش حد زد، یعنی بگیم احتمالا اینجوری. اگر جز بچه هایی باشه که بزرگترهایی که در خانه هستن حامی او باشند، موقعیت خوبی داره. ما در اکثر اوقات حامی نداریم، یا رقیب داریم یا تأخیر کننده. بزرگتره دائم در نقش مامان و بابا از این ایراد میگیره، خطاهاشو مسخره میکنه. خب اینجا این بچه ترجیح میداد همون بچه اولی باشه و همراه با کم تجربیگی های پدر مادر.
خودم 3 تا فرزند بزرگ دارم، تفاوت آخری با یک کوچیک بیشتر از 15 ساله، دو تا برادر بزرگترم.
بنابراین یه دشواری های دیگری برای این فرزند شما هست، مثل حالا اگر عرض کردم اونها همراه هم باشن، مثل اینکه میزان حوصله پدر مادر قطعا متفاوته، انتظارات قطعا متفاوته. دیگه مادر معلوم نیست مثل بچه اولی همونجوری بشینه باهاش بازی کنه و دهن به دهنش بشینه و هرچی اون میگه براش توضیح بده و، یعنی برای هر بچه‌ای بالاخره در مختصات خودش سختی‌های خودش هست. یه عده‌ای بالاخره این دوره رو دوره آموزش می‌نامند، منم اینو موافقم، یعنی دوره‌ای که
دوره انگیزه ها و انگیخته ها بچه رو به تلاطم نیندازه دوره آموزش. چرا به تلاطم میفته؟ به خاطر اینکه دوره راهنمایی تلاطم دوران بلوغ و دوره دبیرستان، حالا متوسطه یک یا متوسطه دو. متوسطه دو معمولا بچه ها یا در سرخوردگی از جاماندگی های مالی یا تحصیلی هن، یعنی یا از اولش داره میگه چرا بابای من قالپاق ماشینش با قالپاق ماشین اون فرق میکنه، یا درگیر بحث های آموزشی هن، یعنی رقابت هایی که احساس سرخوردگی داره چون توانایی ها در یک حدی نیست. از اون طرف اگر در موقعیت مثبت باشن در رقابت های آموزشی هن، یعنی در واقع اون تنشه رو با خودشون دارن. تقریبا کم تنشترین دوره، دوره پیش روی شماست. یه چیزی یواشکی بگم، حالا اگه یه وقت شد به معلمای دبستانشون هم بگی، یه بنده خدایی که بیش از 20 سال کار تربیتی کرده بود و البته تحصیلات خوبی هم داشت، تقریبا تو همه مقاطع هم درس داده بود، یک جلسه ای داشتیم بهش گفتم که الان شما بحران ها، گرفتاری ها، نیاز ها رو میبینیم، یه عده ما جوون داریم میتونیم تربیت کنیم برای هر موقعیتی اینها برن کار کنن، بفرستیم تو چه موقعیتی؟ گفت بفرستیدشون دبستان. در حالی که من توقع داشتم ایشون به عنوان یک همکار دانشگاهی بگه دانشگاه، خیلی مثلا دیگه بخواد یه روحیه معنوی پیدا کنه، خیلی پیشنهادهای دیگه میتونست بده، بفرستین دبستان. یعنی همون جایی که آرامش نسبی برقرار است و یکی از اتفاقای بسیار مهم زندگی اونجا میفته، یه واژه است دوست دارم اینو شما بگید، یک اتفاقی میفته، یک نوع تربیت آرام و غیر کلامی است.
اکتسابی.
یه واژه بهتر. یه نوع آموختن خاموشه، بی صدا. روش الگویی. هیچ سر و صدایی نداره. هیچ سر و صدایی نداره. معلم وقتی داره مثلا صحبت میکنه، یه نمونهی بود که یه حالت خاصی زبانشو حرکت بود، شما نگاه میکنیم کلاس بعد از 6 ماه همشون اینجوری هم. روش الگویی خیلی روش مهمه. یه اصطلاحی از شما شنیدیم، شاید آقایونم یه اصطلاح بتونن کمک کنن، میگن اگر کسی بخواد به یک جایی برسه باید چی دیده باشه؟ باید آدم دیده باشه. گاهی اوقات ما از این الگوهایی که اصلا قرار نیست سخنم بگه، فقط لسش بشینم نگاه کنم، این البته مال همه زندگیه، مال همه زندگیه. یه بچه های دبیرستانی بودن مثلا دوره 13، دوره 14، اینا دیده بودن این دوره نسبت به مثلا دوره های قبل و بعدشون، اینا خیلی توجهشون به نماز بیشتره. ما رو مدرسه پسرونه بود، هر کسی به حساب خودش نوشته بود، مثلا معلم دینی گفت احتمالا من چیز خوبی گفتم، مثلا مدیر مدرسه گفت آقا این مدرسه چه نماز خونه خوبی داره، مثلا این دوره رفته بود، اینا یه بود مثلا دوره 16 دوباره همجوره. اینا یه معلم راهنما یا به قولی سرپرست دوره‌ای داشتن که این آدم، یه آدم من بعداً پیداش کردم، یعنی واقعاً دیدم همینجوری بود، یه آدم یه توجه خاص شخصی به نماز داشت، یعنی بچه‌ها باهاش می‌رفتن اردو، یه به نمازش توجهی داشت، خب به کسی کاری نداشت، یعنی روال جاری نمازخانه کار خودشو می‌کرد، به خاطر همین دوره غیر 13 و 15 یه مدل بودن، چون روال جاری یه آدم تغییر کرد. معلم دبستان خیلی مهم، در حالی که شما نگاه میکنید طرف یه مقداری که برجسته تر میشود توانمندتر میشه میره مراحل بالاتر. یه آدم فرهیخته کم پیدا میکنید هستن، یک آدم خودساخته کم پیدا میکنید که میشینه زانو به زانوی بچه ها. به خاطر همین باید خیلی قدردان معلم پیش دبستان و دبستان بود. اگر دیدید بچه ای شما سلوکش، این اون سلوکه وابسته به سخنرانی معلمه نیستا،
بسته
آره دیگه الگو میپذیره، حالا جلوتر میگیم همانند سازی میکنه. پس اگر میگیم دوره یادگیری، حالا چون شماها دغدغه های دینی هم دارید الحمدلله، منظورمون فقط این نیست که بالاخره چجوری مداد دستش بگیره، خیلی مهمه، اونم مهمه، اونم هرجوری دستش بگیره. یه عبارت دیگه مهم این است که این دوره یک مرحله مهم و حساس برای میل به فعالیت و پیشرفت. یعنی چی؟ و در مقابل
پس به کارهایی که بزرگتر و تمایل بیشتر دارن مثبت هستن میزنه تو خودی نشون میده جلب توجه.
این اتفاق مثبت اینه. خب سخن اینه که تو این دوره عادت به هر دو شکل میگیره. یعنی پسری که وقتی میبینه باباش میاد خونه رو مبل مخصوصش دراز میکشه تخمه خودشو میذاره جلوش، بعد از این کانال به اون کانال میزنه، این به سمت کمکاری، بیحالی، تنبلی، بیتحرکی. بچه که میبینه پدر و مادر با هم رقابتشون، رقابت آشکارشون اینه، مثلا مادر میگه که آقا رضا من امروز مقاله‌ای که برام فرستاده بودی رو خوندم، سه چهار تا نکته داشت زیرش خط کشیدم چسبوندم به در یخچال. پرکاری یا کمکاری؟ اجازه بدین چند تا واژه دیگه جاش بذارم. کم حیایی با حیایی، کم غیرتی با غیرتی، کم برنامه با برنامه،
کم
تحرک پر تحرک. بی نذاشتیم ما، یعنی میخوام بگم حالا بی تحرک نداریم، بی کار نداریم، ولی مثلا سر سفره نشستیم پدر میگه که خانم بازم از این مکالمه ها شما زحمت کشید، میگه چی درست کنم دیگه، همین داشته همین شد، بی حالی، همین مکالمه رو میشه در مدلش کرده دیگه، خدا هم شکر کن دیگه، بی حالیه، کم حالیه. بالاخره وقتی تخمه پدر رو میگیم مکالمه مادرم بگیم، وقتی همه یه گفتگو ببین ایناست که دوره دبستان رو دوره مهم میکنه. یه لطفاً عددی رو تو ذهن خودتون حساب کنید، در زمانهایی که بچه های ما با ما هستن در مهمانی ها، تو خونه رو الان نگفتم فقط مهمان، میزان سخنان منفی ناامید کننده تخریب کننده که بچه ها میشنون بیشتره یا میزان سخنان امیدوار کننده و انگیزه بخش؟ ببینید این که هدف گوینده ها چیه، میخوان الان به چه نقطه ای برسن الان مهم نیست، مهم اینه که ورودی مغز بچه من چیه. دیدین دیگه، این دیگه همه تون تجربه داره، اون گوشه نشسته داره بازی میکنه، بعد میدونه بابا و مامان دارن راجب فرش صحبت میکنن ولی لحنشون یه ذره تند، میاد میگه مشکل فرشه، 6 ساله چه میفهم مشکل فرشه، راست میگه الان مامان چرا چند روزه قهر کرده میدون، گول نمیخوره که، تابلوه، بابا چرا چند وقته گرفته است؟ وامه جور نشد. همکارمونو دیدم، همکارمون، ما با هم دیگه هم کلاس بودیم، اون الان چی؟ من پسرم، عزیزم، دخترم، ببین من در طول این چند سال که تو آرام داری یاد میگیری، من به خوبی به تو یاد میدم که ارزش‌های زندگی چیه. من به خوبی به تو منتقل میکنم که زندگی چیزی جز امید یا چیزی جز ناامیدی نیست. تو خانواده درمانی بیورس میگه یه جدولیه، اگر میخوای ببینی خانواده سالمه تو این جدول بذار ببینی درجه سلامتش چقدره. این فایل صوتیش هم هست توی مجموعه دیگه بحث کرده. از نشانه های پایین ترین سطح سلامت و آرامش روانی یک خانواده ویژگی هایی است که یکیش ناامیدیه. اجازه میدین من بگم ویژگی های خانواده، محله، جامعه، اجتماع. اگر تو بحث تحصیلات باشه طرف میگه باید رفت تا به جایی رسید. تو بحث مالی باشه میگه باید رفت تا یه چیزی بشید. تو بحث شخصیت چند بار میشنوه که باید موند و ساخت، باید موند و امیدوار بود. اگر مشکل خودم بودم یه جلسه باید بشینم اصلا خودم صحبت کنم، یعنی بگم اصلا من چرا به این مختصات رسیدم. سخن در این است که دوره عادت هاست. لطفاً مادران گرامی، شما که بیشتر درگیر نظم و انضباطین، لطفاً فقط رو عادت نظم تکیه نکنید. نظم آموزی یکی از ساده ترین آموزش هاست. اگر ماها توش بزرگتر مشکلمون یه حرف دیگه است. نظم آموزی ساده است، انگیزه دادن سخته. این که تو در مواجهه با هر مشکلی مثل آقا جون و بابا جون و عمو جون و دایی جون و اینا یه آدم سرخورده نشی، این که تو بارها به همسرت نگی ببین دیگه من نیستم، چرا؟ برای اینکه دیر رسیده به مهمونی، چرا؟ برای اینکه کچهواری که گفتی نفوشیده. انگیزه بخشی سخته، امید دادن دشواره. و گاهی اوقات اصلا آدم باید به عادتها رو بیاره. کی میگه عادتها بده؟ یکی از روش هایی که ما رو نسبت به پافشاری برای آموزش عادتها سرد کنن اینی که به من و شما برمیگردن میگن هر باید عادت باشه که بعد اگر کسی بخواد با نگاه شیطانی هم به این نگاه کنه میگه نمازت عادته، حجابت عادته، ادبت عادته، به درد نمیخوره. بریز دور عادت‌ها رو. و چیکار کنم؟ ببین اگر من توانستم به بهانه عادت‌ها تو رو از ارزش‌ها و باورایی که داری دور بکنم برندم دیگه. کی میگه عادت بده؟ همونی که میگه عادت بده میدونی چند بار طالب و بچهش به خاطر مسواک دعوا کرده؟ اگه بده چرا عادتش میدونی مسواک زده؟ میدونی چند بار به خاطر اینکه کفشاشو تو جا کفشی نذاشته یا تو ساختمون نیورده بچه‌شو تنبیه کرده؟ عادت بده؟ به ما که رسید عادت بده؟ عادت. ببینید ما در آموزش چند تا مرحله داریم. اول عادت دادن است. شما بچه‌تون وقتی به غذا خوردن افتاد گاهی اوقات میذاریش رو صندلی، سعی میکنی قاشقه رو بدی دستش حتی اگر پرت بکنی نمیکنی این رو، میخوام عادتش بدم قاشق دستش بدی. مرحله اول عادت دادن، مرحله دوم معرفت بسیط، مرحله سوم معرفت ترکیبی. بخوام یه خورده زبان کلام ساده تر بگم، تو مرحله اول من به سبک مادرم با پدرم سخن میگم. مامان میگه آقا رضا
بچه هم میگه بابا جان. مادر میگه رضا، بچه میگه بابا. مادر میگه تو، بچه هم میگه تو. اصلا من آگاهی نسبت به این ندارم، هر کار شما بکن. منو ببری در جایی که یک سلوک آرام باشه، من سلوک آرام را تقلید بکنم. سلوک ناآرام باشه اونو تقلید. تو مرحله دوم من کم کم خوبی و بدی را متوجه میشم، شناخت. ولی این شناخت، شناخت سطحیه، شناخت بسیطه، شناخت عمیق و ترکیبی نیست. یعنی این که واقعا چه حکمتهایی دارد، بعدن چه ثمراتی دارد یا آسیبهایی دارد، من نمیدونم. من میدانم پدر و مادر به من میگن که وقتی رفتم تو فروشگاه، میگم بابا جان، عزیزم، دخترم، پسرم، این شیره رو الان استفاده نکن، بریم فروش حساب. چرا؟ نه دست نمیدارم، نمیخوام از این بخریم، دست نمیدارم بگیرم. یه شناخت عمومی. من تو را تشویق میکنم به خاطر اینکه به پدر احترام میگذاری، من تو را تشویق میکنم به خاطر اینکه ادب رو رعایت میکنی، تو را تشویق میکنم به خاطر این. اما اینکه این ادب چه برکاتی برای تو دارد، شنیدن حرف پدر برای زندگی تو چه اثراتی دارد. ولی در گام های بعد، تو گام بعد چه اتفاقی میفته؟ در گام بعد من حالا میام به بچم میاموزانم که ببین این برات این اثرات رو داره، این برات این برکات رو داره. میدونی چرا ما تو رو مدرسه اسم نوشتیم با اینکه بعضی روزا مثلا سختت بیدار بشی؟ به خاطر اینکه تو اینا رو یاد گرفتی. میدونی چرا بابا حالا زمانی که بچه‌تون تکلیف شد یا اگه دخترتون تکلیف شده، میدونی چرا بابا با اینکه حالشو نداره اصلا صبح بیاد اون ساعت از خونه بیرون، ولی میبینه بین رسیدن تو به سرویس و قضا شدن نمازت یکی رو باید انتخاب کنی، میگه عزیزم من میرسونم نماز رو خونه محمد از سرویس شاونی. حالا من برای تو استدلال میکنم، دلیل میآورم، این معرفت عمیق میشود، شکل پیدا میکنه، وجوه مختلفش. عادت ارزش داره، عادت به خوبی ها ارزش داره، ولی توقف در عادت ها رو ما نمیگیم. اگه بقیه میگن خودشون میدونن. تو مسواک را بزن، به مسواک زدن عادت بکن، حالا بعد کم کم میبینی درد دندون نداری، بعدا متوجه میشی که مثلا این برکات دیگر هم برای تو. معمولا ما خط‌کشی سنی نداریم، معمولا. البته تو مثلا تئوری‌های مختلف که ما حالا میتونیم بعضیش هم نقد بکنیم، چون ذهن رو یه تعریفی براش میکنن، بعد میگه خب دیگه اصلا راجع به این چیزا تو براش صحبتی نکن، بنداز عقب. و عملا در موقعی که او باید با این آگاهی ها زندگی بکنه، آگاهی ها رو نداره و دیگه ارتباط ها جوری نیست که شما براش بازیده. پیشنهاد اینه که شما گام به گام با هر عادتی یه بخشی از اون شناخت را ایجاد کنی و بعد سعی کنی این شناخت ها رو به هم وصل کنی. مثلا در ماه مبارک که پیش روز یا در ماه شعبان که بعضی ها توفیق روزه گرفتن دارن، شما اول نشونش میدی که آدم میتونه بعضی از موقع ها با اینکه دلش میخواد چیزی نخوره. نه من الان روزم، یعنی چیزی نمیخوام. بعد یه خورده مونده به افطار، مثلا داریم میریم افطاری، تو ماشین پدر یه قصه قشنگ تعریف میکنه، یه خاطره خوب تعریف میکنه. او خاطره خوب ثمرش اینه که بچه ها روزه داشتن لذت داره، پس روزه بودن خوبه، خدا دوست داره. پایان ماه مبارک که 5 تا از این قصه ها تعریف کردی، اگه دیدی موقعیتش هست، آدم میتونه یه قدم بره جلو، یعنی معرفت رو ترکیبی کنه. بگه بچه ها درسته روزه خیلی شیرینه، ولی شیرین‌تر از روزه داری این است که آدم احساس کنه داره کاری انجام میده که خدا دوست داره. ولی من در گام اول اینو بگم، ممکنه اون متوجه میگن در روش تربیتی شما دو روش دارید، یکی این که شما به زبان بچه سخن بگید، یکی این که بکوشید بچه رو با زبان فاخرتر آشنا کنید. یکی از کلاهایی که سر ما گاهی اوقات می رود این است که یا به اسم روانشناسی یا به اسم تربیت یا به هر اسمی، اصلا این که چه کسی کلا سر ما می داره خیلی مهم نیست، به هر اسمی به ما می گوین تو سکوت کن، اجازه بده من فقط حرف بزنم، منی که کارتون می سازم، منی که قصه می نویسم، منی که رمان می نویسم، منی که کتاب آموزشگاه برش می نویسم، هر کی. همین که میخوای پدر و مادر رو ساکت کنی یعنی مؤثرترین قدرت تربیتی را میخوای از قدرت بیاندازی. خلا سرتون نه کجا بچه من نمیفهمه؟ بچه من میفهمه، به خوبی میفهمه. بله گام به گامش را که میخواد طی کنه گاهی اوقات قد خانواده میرسه به اوج نبردوان پدر. خب وقتی پدر قدش خیلی بلند نیست خب اینم بالتر نمیره دیگه. وقتی یک مادر همه تلاشش اینه که بالاخره این دوستم که گفته همه عکسای نامزدی تو برای من بفرست، همه تلاشش تو اینه که تو تلگرام از این کارا بکنه، خب این قد بچه شما همه قد میشه. مادری که دائم گوش بزنگی که الان پیام جدید اومد، فکر کنم از گروه باحالای فامیله، بریم اونو چک کنیم. حالا این اسمایی که تو گروه های فامیلی میذارن مثلا، حالا باحالاش که خوره چیزای دیگه هم هست. بچه منو چرا نمیفهمه؟ باهاش سخن بگید، حال داشته باشید حرف بزنید. یه بحثی ما داشتیم، حالا نمیدونم چقدر ممکنه بشه یه وقت در طول سالهای دبستان شما از این تیپ بحثا براتون بگم. ببینید ما برای گفتگو با بچه هامون نیاز من یه سری مهارتی، یعنی مهارت رو ما فرض میگیریم بچه رو بتونه حرف زدن. مثلا یکی از مهارت ها اینه که شما وقتی من صحبت میکنم خوب گوش بدی، که وقتی شما صحبت میکنی منم خوب گوش بدی. برای من دو تا جمله که میگه من اول قضاوت میکنم، این دوستت که میگه به درد نمیخوره، بعد بچه هست میزنم. تو هم بابا جان مثل خودم ساده ای دارم. تو جمله یه سوم نصیحت میکنم، از فردا به نظرم میکنم. در حالی که بهترین فرصت این بود که وقتی داره حرف میزنه خوب گوش بدن و اون تهییج بشه برای که بقیهش هم بگیر، بعد یه انعکاس خوب دریافت کنه و از پشت پردهش هم بگیر، بگه ما میدونی چرا اینجوری شد؟ آخه فلان دوستم اینجوری کرد. وقتی شما شروع میکنی به قضاوت و بچه زدن و نصیحت کردن یه رو نقطه نمیرسی، ولی اگه به اون نقطه رسیدی متوجه میشه که حالا پس بچه من یک احساس جاماندگی داره نسبت به محمود. این احساس جاماندگی است که باعث این تنشه شده. حالا باید این کار کنم، باید اون احساس رو دارم. من گوش نمیدم ولی تو گوش کن. یه تعبیری که اون موقعی با هم دیگه گفتیم، این دوره رو دوره همانند سازی نام گذاری میکنن. یعنی چی؟ یعنی بحث الگوه و بحث این که من کم کم دیگه تصمیمایی که دیگرانم اونا رو میپذیرن میپسندن. بابا مشغول ادامه تحصیله، همانند سازی با دایی حاصل میشه، بعد بابا تحصیلش که تموم شد میاد میگه تو چه شکل دایی شدی، مامان میگه من بچه ها پایان نامه دارم، رفت سال ششم دبستان برمیگرده، بعد میگه خدا بگم چیکار کنه، این علمه چه نفوذی تو خانواده ما پیدا کرده. مراقبتی در دوستی های مدرسه ندارم، حواسم نیست، نمیدونم چه خبره. البته قاعدتا شما ها میکوشید مدرسه خوب انتخاب کنید، منتها گاهی تعاریفمون راجع به خوبی ها، ولی مهمه که من بدونم الان بچه‌م داره با کدوم مدل جلو میره. چرا؟ این دوره دوره ایست که بهش دوره خلاقیت هم میگن. به شرط اینکه بقیه خرابش نکنه. یه تمرین و تکلیف بدیم برای جلسه بعد. یه زحمت بکشین، تلاش کنین تعدادی از جملاتی رو که استفاده میکنید و اینا جملات مثبت نیست، جملات منفیه، اینا رو تبدیل کنیم به جملات مثبت. مثلا بذارین از سطح همسران شروع کنیم، بعد شما ببینید در مورد بچه ها میشه پیاده کرد یا نه. در سطح همسران یعنی چی؟ یعنی شما با همسرتون قرار گذاشتین که سر ساعت 5 بیاد. خب ایشون زحمت میکشن ساعت 6 و نیم زنگ میزنن، میگه بچه ها ببینید دمه در من تو راهم. خب وقتی ایشون رسیدن جمله منفیاشو که بلدیم دیگه، به اندازه کافی استفاده کردیم، یه جمله مثبت بگین به این همسری که 6 و نیم زنگ زده گفته من تو راهم. نه مسخرهش نکنیم، جمله مثبت بگین. خدا رو شکر
سالم رسیدیم.
ببینید مسخره نباشه، شوخی هم نباشه، سر
یه
شعار سالم آه مثلا نگرانت بودم. یعنی واقعا یه ساعت و نیم نمیتونی خودتون کنترل کنی؟ قابل بخشش نی، جملات دقت کنیم، بعد ما میخوام تکلیف بدیم مثبت صحبت کنیم. یا خانم میگن اصلا یه ساعت و نیم مگه چیز جمله مثبتی میشه راجبش گفت؟ باید جوابم بده. حالا بذاریم ببینیم که اگر مثلا در مقابل فرض کنید یه شوهر حالا سر وقت برسی که به موقع هم میرسه، صبح گفته بوده خانم امروز نهار مثلا اونجا که میریم فلان خورشته من جوس ندارم، ولی بعد از ظهر اون جلسه همون کنسله، زودتر میام، اگه میشه ساعت 5 شام آماده باشه. میگه خب عزیزم چی میخوری؟ میگه مثلا کتلت با خورشت بادمجون. مثلا حالا سلیقه‌ش اینجوریه بیچاره، چیکار کنه؟ خب حالا این بنده خدا زور بهش بیسکویت تعارف کردن نخورده، رفیقش گفته بیا من بهت مثلا شیر پسته میدم نرفته، تورا اومدنه دیده مثلا زده معجون حاج اکبر، یه نیش ترمز زده وای نستاده، اومده فرض کنین مثلا داداشش اینا یا مادرش اینا هم طبقه پایینن، اومده رد شه دیده اونا هم گفتن داداش ما هم دیر رسیدیم تورا مثلا چنجه گرفتیم اومدیم، اونم رد کرده، ساعت 5 در رو وا میکنه میاد تو، آماده نیست، میبینه خانوم نامه نوشته من با خواهرم اینا رفتم خونه فلانکه، میاد سر گاز میگه این خیلی زن خوبیه، غذا رو درست کرده رفته، ولی زیر نامه چی ننوشته، میاد میبینه گاز خالی، نه که چیزی توش نیست، ظرفای صبحونه صبح من آرومیز جمع نشده، معلومه که همون ساعت 7:30 مثلا خواهرش زنگ زد. خب حالا ایشون نشسته دماغ که چیکار کنن، تن ماهی هم نداره یا نمیخواد از این مواد افزودنی هم بخوره، حیران نشسته که چیکار کنه. میبینه خانم خیلی خوشحال، کلی خریدم کردن و اینا، درو پنجونی باز می‌کنم میان داخل. این شوهر چه جمله‌ای بگه خانم‌ها دوست دارن؟ بذار اول ببینیم آقایون خودشون میتونن یه جمله خوب بگن. همین مثلا بگن خوبه که سالمی. ما میخوایم همین رو میخوایم تمرین کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر اجازه بدیم در واقع ما خواهش کنیم که جلسه بعد شما توی کاغذی، نمیگه من 10 تا مورد، ولی 5-6 تا موقعیت پیش آمده، فرضی نمیخوام، 5-6 تا موقعیت پیش آمده رو، حالا ما یه خود با حاشیه و پیازدار گفتیم، شما بگید این موقعیت پیش آمد به سر تأخیر کردن، من جمله منفی که میخواستم بگم و میتونستم بگم این بود، به جاش اینو گفتم 5. ولی این واقعیت باشه، این واقعیت معمولا پیش میاد. اگر راجع به همسر 5 تاش پیش آمد، اول راجع به همسر، اگر راجع انقدر دیگه همسرمون گله که مثلا یه هفته درستش مسافرتیش مشکل پیش نمیاد، اگر راجع به همسر پیش نمیاد، راجع به فرزن یا اطرافیان، ما میخواییم این 5 تا موقعیت رو پیش بیاره. خب این لازمش اینه که شما قبل از اینکه هر چیزی بگید یه نیش ترمز بزنید. در واقع شما باید بر اساس الگوهای قبلی عمل نکنید. معنای خلاقیت این است که شما بتوانید به جای حرکت در مسیرهای قبلی مسیر جدیدی رو باز کنید. ما در نظام تربیت برای فرزندانمون لازم داریم، چون معمولاً بر اساس مدل تربیت شدن اونجوری که داداشم با هم برخورد کرده من برخورد میکنم، اونجوری که خیلی شده مادران یا پدران میگه خب ما همینجوری فکر میکنیم، بابا اونم بابا اینجوری بود، مادر اونم بابا همینجوری بود. این یعنی خلاقیت مسدود است. ما از بزرگسال میخوام شروع کنیم، چون ممکنه کلمات بهتری بلد باشیم بگیم، ولی بعد راجع به بچه ها صحبت. من نمیگم اگر بچه شما مثلا یک ظرفی رو که دوست داشتید پرت کرد یا با توب زد مثلا شیکون، شما ممکنه ناراحت نشید، اگه ناراحت بشید مثلا خیلی غیر طبیعی هستید. البته حالا راستشو بخوام به نظرم طبیعی تر نمید که آدم ناراحت نشید، چیز نیست، ولی حالا شدید ناراحت شد، اون جمله که در جامگین چیه؟ این جمله من گاهی ها دادم و هم گرده میگه اینم صدای شکستن بود. بنابراین سعی میکنیم صداهایی که تا الان تجربه کردیم و دوباره تجربه نکنیم. صدای شکستن یه بار خوب شدیم. گاهی اوقات ما الکی میگیم چیزی نشده، نه چیزی شده، یه جمله های دیگه، چیزی نشده هم عادت هست، یه جمله های دیگه بگید لطفا. من نمیخوام مثال بزنم که شما اون مثال رو اینم پیاده نکنیم، بلکه از توانمندی‌های خودتون استفاده بکنید. بچه‌های ما نیازمند انرژی مثبتن برای اینکه بتونن بشن آدم‌های خلاق. چه؟ من گاهی فرصت رو اینجوری نیست که بهش لزوماً الغا کنم. آره پیش میاد. فرصت پیش. حالا شما های خود صحبت کن.
صبورانه برخورد میکنن، یعنی از نظر من بیشتر آدمای یا پدر مادرای بی تفاوتی هستن و بچه‌هاشون خیلی دیگه آزاد میذارن تو همه چی. اونا چه جوری؟ یعنی اونا روششون بهتر هست تا اونایی که هستن؟
جوابشو خودتون میدونید. نه افراط نه تفریط. ببینید البته جلوتر من یه جمله گفتم من به تدریج به فرزندم میآموزم که ارزش چیه، کجا باید بدم به هم بگه. من میام تو ماشین میشینم، من مهمانی اومدم،
تلخ، عبوس، ناراحت، فریاد. میگم چرا ناراحتی؟ میگم رسیدم تو مهمونی تو اتاق فرو فهمیدم دوگمه شفته. یعنی عزیزم این استرس زندگی. یه پدر مادری اومدن بچه‌شون خیلی ماشاءالله میخورد، خب بعد دیگه افتاده بودن به مشاوره که چیکار کنیم که اینقدر نخوره. یه بوده صحبت کردیم، من گفتم اجازه هم این سوال برسه این وقت ناراحت نشین. آقا گفتم بودم در آقشی شما هم مهمانه که میان اولین چیزی که تو مشاوره که میشوال میکنی چی؟ اول شاه خوردن، بعد خندیدن، بعد صادقانه گفتم پدر گفت من اولا وقتی این مهمون میگم بچه ها بشیم سر این میز ببینید غذا نزدیکتر. وقتی هم میام تو ماشین خانم هم میگه این دفعه تعدیق به رسید یا نه، من میگم تو به صورت زبون بالاخره برداشتی یا نه، صحبت میکنی داری سخون. من به بچه هم یاد میدم چی مهمه، چی ارزشه. ارزش این است که این گلدونه نباید میفته، به خاطر همین مامان قراره دیگه. ارزش این است که تو باید رتبه دیر میشد، به خاطر همینه که مادر با داداشم انقدر تا حالا دعوا کرده یا دعوا نکرده. اصلا ارزش اینه چون ما به خاطر این مهمونی دادیم، ارزش اینه چون ما به خاطر این کادو خریدیم. این پیام ها پیام هاییست که من در طول زندگی قطعا اگر شما جوری تعریف کردید نظام تربیت شد که بخواه افراد یا تفرید داشت غلط، ولی اگر یه پدری رو شما گفتید این پدر آرامه ولی به موقع وارد میدانش، این پدر آرام از اون مادری که بابت هر یه دانه عدسی که رو زمین میفته فریاد میزنه خب بهتره، ولی همین پدر و مادر اینو الان بحثمون نمیتونه باشه، ولی باید توی فرصتی مثلا راجب این که چجوری بچه همون مسئولیت پذیر کنم. این من باید بچه همون مسئولیت پذیر کنم بی فریاد، تربیت بدون فریاد. حالا اگر یک مادری رو آقا من بالاخره گاهی از دستم در بره، میگم اگه گاهی از دست در رفت اون گاهی رو باید مدیریت کرد. یه پدر میگه امروز دیگه واقعا ببخشید من به انگیخته بودم، میگم پس فردا از بچه ها اصخایی کن، بگو زهرا جان، بگو محسنم ببخشید من دیرو واقعا ناراحت بودم، ولی فکر کردم اگر الان از شما اصخایی کنم بهتر از اینه که شما فکر کنید رفتار دیروز من درست بوده. این پدر طبیعیه. ما به همون میزان، یعنی وقتی بچه پیش دانشگاهی میگه بیشترین مشکل من با مادرم اینه که چرا لباس آبیه رو برای مهمونی پوشیدی و بچه توبیخ میشود به خاطر چی میدویی که بخوری زمین که گوشه یه پا دیجا، اصلا بچه رو اردو پاک بودوه، بعد میگم چرا میدویی که بخوری زمین. حساسیتی که بعضی از ما نسبت به اینکه گوشه یه شعبارش پاره بشه داریم بیش از این است که چه، حالا جلوتر باز فرصت داریم برای صحبت، من لیستی از آموزش‌های تربیتی برای زندگی آرام، نه برای فقط زندگی معنوی، نه زندگی معنوی هم آرامش می‌آورد، زندگی آرام، زندگی بی کینه، زندگی بی حسد، اینا رو کجا یاد می‌دن؟ انقدری که مادران باید وقت بذارن تو دوره دبستان دفتر یادداشت رو چک کنن با اینکه دفترت بالاخره کامل بود نبود، خیلی چیز دیگه نمی‌رسن. به خاطر همین میگیم الان خوش به حال خودمون، الان قبل از این که درگیر این روزمرگی ها بشیم توی موقعیت قرار گرفتیم که یه استوب بکنیم، بذار فکر کنیم. یه حکایت از یک فرد مشهور بگم برای که بیرون شهر یه سمیناری بود، رفته بود که اون سمینار شرکت کنه، به بچهش گفته بود مثلا فلان ساعت رو بیادونه، پسرش اون ساعت با ماشین اومد مثلا تنبلی کرد بیمه را جای دیگه رفت و اینا، بعد موقع رسید، بی موقع رسید، خلاف بعدش رسید. به پدر گفت پدر بفرمایید، گفت نه من پیاده میام تا شهر. گفت پدر را زیاد خب من یعنی را باید شما رو برم. گفت پسرم من تا شهر پیاده میام تا تو راه فکر کنم ببینم کجای مسیر تربیتی ما اشتباه رفتم که پسرم به خاطر اشتباه و تأخیر رسیدنش برمیگرده میگه ترافیک بود، برمیگرده میگه ماشین خراب شد، من کجا رو اشتباه کردم؟ ما کجا را اشتباه میکنیم که این روش از رفتار من از رفتار فرزند من سالیه بشه؟ کجاش اشتباه؟ الان وقتش دوره یادگیری، دوره دبستان، دوره آموزش، دوره گفتگو، دوره‌ای که هنوز درگیر ارتباط با جنس مخالف نشده، دوره‌ای که هنوز خیلی از حرفا رو یاد نگرفته و اگر یاد گرفت من میتونم با توجه و کم توجهی بهش بفهمونم که این الان جمله خوب بود یا بد بود. نیاز به هزاران استدلال ندارم آخرش هم بگه شما اینجوری فکر می‌کنی منم اینجوری فکر می‌کنم. دوره دبستانه. دوره دبستان یعنی معلم آغاز سخنش این گونه است، بچه‌ها آغاز سخنشون این گونه می‌شود. دوره دبستان یعنی دوره‌ای که این گروه دوستی‌ها، گروه دوستی‌های با محبت است، بنابراین آدم‌های با محبتی می‌شود. یعنی دوره‌ای که وقتی در اطرافش و در خانه جریان داشته باشه محبت، بچه‌ها با محبت تربیت می‌شن. مگر استثناء. ما الان راجع به آدم‌های استثنایی صحبت نه، جوانهای تربیت شده برای کار تربیتی داریم که میتونیم به اینا بگیم برین تو راهنمایی معلم شین، میتونیم بگیم برین دبستان معلم شین، میتونیم بگیم دبستان آره برید تو دبستان چون شما نقش آفرینی. بله بله، یعنی اون جمله هم همین بود که اونا تربیت شده بودن، کارورزی پیدا کرده بودن، حالا هم به لحاظ دانشگاهی هم به لحاظ بله؟ نه، چیزی که شما طراحی میکنید، چیزی که شما طراحی میکنید برای اینکه بچه ها رو به اون سمت سوق بدید. خرید تبلت که کاری نداره، از این شبکه بره به اون شبکه که بازی نیست. خب به خاطر همین ما میگیم
شبکه پویا و نهایت توقعشون هم از مدرسه‌ای که در واقع آموزششون با بازی ارائه میدن به بچه‌ها اینه که چرا فعالیت‌های قلم کاغذی که بچه‌ها بازم بشینن و بنویسن و تو خونه‌ام همین کار رو انجام بدن رو انجام نمیدن. در واقع در دوران کودکی اول که دوران بازی و پررنگ‌تر از این سن حتی.
حالا ما الان میخوایم استقبال کنیم
بازی ها بر این بازی ها رو به لطف شما انشاءالله آشنا میشن باهاش که مخصوصا حالا یه مقدار خانواده هایی که شاید مشغلشون زیاده یا اینکه حوصله کمتری دارن انشاءالله به این سمت و سو گرایش بده کنن وقت بزنن.
بنا به لطف خدا همت خودشون انشاءالله. من اولین مسئولیتم بچه خودم. اگر خیلی زورم زیاد شد چون خواهرزاده‌ام دیروز بهم میگه دایی جون اینطور و من فکر میکنم باید پررنگ‌تر از همسایه بالایشون باشم، میگم قربون دایی جون رفتنه، پس بازم از این چیزای خوبی که داری برام بیار. یعنی نهایت زورم یه گام اونورتر. از درب خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به سریا از آن من. نمیخواهم 20 تا بازی طراحی کنم بعد بگم خب بچه‌ها یه گوشی جدید، یه بازی جدید بذاریم مامان راجع به اتفاقات جهانی و فضایی فکر. به پدرانی که بیشترین و جدیترین مسئولیت ها رو دارن بارها گفتم، میگم ببین شما فردا صبح تب بکنی 10 نفر رقیبن برای جایگزین شدن، کاری هم نمیده، اتفاقی هم نمیده، تا دیرو تو امضا میکردی فردا اون امضا. ولی الان این بچه یه سمیناری بود خارج از کشور یه استادی داشت، گفتش که من بعد کلاس میشینم اگه کسی خواست مشورت کنه بیاد با هم صحبت. من رفتم گفتم من با بچه هم اونجوری میکنم اونجوری میکنم اینا، بعد یه خود از علاقه علمی گفتم برم الان این سمینار رو اومدم، مثلا هفته پیش این سمینار رفتم، دو هفته دیگه هم این سمینار رو برم. خب من توقع هم این بود که اومدی ماشاءالله مثلا این دو تا سمینار هم مثلا حالا اون تو آلمان بگی مثلا بیا آلمان اونجا مثلا ما این سمینار. گفت ببخشید گفتی بچه تون این بچه دومیتون چند سالش بود؟ گفت الان بابا میخواد، الان بابا. یعنی وقتی من فکر میکنم داره تشویقم میکنه که آفرین، اون میفهمه، اون میفهمه. یه تحقیقی انجام دادن توی امریکا، گفتن که پدران و مادران اگر بخوان بچه هاشون در دوره نوجوانی این دوره رو خوب سپری بکنن، سه تا تعهد به ما بدن، ما متعهد میشیم دوره رو با کمترین تنش عبور کنیم. ببینید اینو بر اساس موقعیت بومی خودشون میگفتن، نه موقعیت ما. یک، نظام ارزشی در خانواده تعریف شده باشه. دو، سلسله مراتب قدرت در خانه معلوم باشه.
معلوم باشه.
یعنی معلوم باشه که نظام قدرت و تصمیم گیری در خانه سه، قوانین خانه تعریف شده باشه. خانه با قانونه، نظام ارزش ها تعریف شده. این که عرض میکنیم بازی های مناسب، شما نه برای خوش آمد بنده، نه برای خوش آمد مدرسه، نه برای خودتون. یه کتابی بود، یعنی چند تا کتاب من توی زمینه دیدم، حالا یکیشو کامل تونستم بخونم، مثلا 365 راه برای پر کردن اوقات فراغت. من وقتی این 365 راه خوندم دیدم 10-15 تاش به کار من میاد، ولی 10-15 کارش روشش به درد من میخوره که یا ازش ایده بگیرم یا بتونم بر اساس فرهنگ خودم پیاده کنم. تلاش میخواد دیگه. میگن خانواده های درجه یک بچه های درجه یک تعلیم میخواد، خانواده های درجه دو بچه های درجه دو. پدرانی که الان به هر دلیلی وقتشون رو تنظیم کردن در این جلسه آمده اند، یعنی میخواهند فرزندشون متفاوت از این آقایی که تشریف نداشتن باشه، پس برش وقت خودش. به یه مادری گفتم این مدلی که داری زندگی میکنی آسیب بر بچه‌ت، تو خودم چی؟ یعنی گاهی خودم اینقدر پررنگم. خب این هنوز معنای مادری را نمیداند، هنوز معنای پدری را نمیداند. دو تا کتاب فکر کنم خوب باشه، البته خیلی قدیمیه، شاید بعضیتون دیده باشین، نقش مادر در تربیت و نقش پدر در تربیت. جناب آقای قائمی این کتاب رو نوشتن. به هر حال برای ایده گرفتن و اینکه واقعا آدم یه خورده توی آب و هوایی قرار بگیره که بعضی موقع ها متفاوت باشه، شاید برای هدیه دادن هم بد نباشه. انتشارات امیریه. به هر حال 20 تا کسی تونست استخراج بکنه، در واقع دستش برای بخشی از ماه پره. کسی 30 تا تونست، کسی بیشتر توانست. و بعد گاهی اوقات شما میتونید یه بازی رو بست بدید. مثلا گاهی اوقات به عنوان مثال بگم، مثلا شما یه چیز وسیله میخرید برای منزل، میبینید دورش مثلا دوتا مثلا مقوای خوب گذاشته، یا مثلا یه جعبه شکلاتی برای شما میارن، حالا بالاخره نصف هزینه‌اش هزینه اون جعبه هست. بعد که شکلات رو میل میکنید میبینید این جعبه میشه انداخت دور، میشه با نیم ساعت وقت گذاشتن این جعبه رو تبدیل به یک بازی کرد که لااقل بچه‌ها تا چند روز سرگرم. ولی حتما یقین داشته باشی که در مادری که میگه دیگه نمیدونم چی براش بخرم، مسئول عوضی اونه. پدر مادری که میگه من اصلا بچه هام نمیشینن پای این حرفا، اصلا اینجور چیزا حتما باید یه چیزی باشه، مارکشین باشه، حتما باید این مدلی باشه، حتما باید یه جایی مسیر رو اشتباه اومدن، باید مثل اون فرد یه خوده پیاده راه برن دونه کجاش اشتباه شد. عرض کردم ابتدای صحبتم ما یک هدفی داریم، میخوام یه خوده نیازهای دوره دبستان، موقعیت دوره دبستان رو شناسایی کنیم، خودمون رو آماده کنیم، تجهیز کنیم. من معتقدم بحث بلوغ رو باید قبل از بلوغ شنیم. موقعیت بلوغ دوره ازدواج رو نباید وقتی بچه ها فارغ التحصیل شدن بشترن، باید تو دوره دبیرستان پدر مادر را راجع به مسائل ازدواج بچه هاشون بشترن، باید تو دوره دبستان راجع به ارتباط با جنس مخالف و مدیریتش بحث بلد باشن. الان باید ما حالا در حد این چند جلسه مختصر و زمان بسیار محدود بزن چیزی از دنیای علم رو نمیتونیم با هم صحبت کنیم، خودمون چقدر دنیای علم میدونیم که حالا بخوام راجعش با هم دیگه صحبت کنیم. یه مختصری میخوام آشنا باشیم با موقعیت دوره دبستان. دوره دبستان رو چون نمیخوام از دست بدم، پس من باید با دست پر وارد تابستان پیش از اول دبستان، وارد تابستان پیش از دوم دبستان بشم. من باید دوره دبستانم دوره پربرنامه‌ای باشه. تقدیم بفرمایید به محضر مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام در سالروز تولدشون سه صلوات. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.